بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، سلوک روحی 14 معصوم علیه السلام. دو، علی شناسی. صفحه 90. 1. امام کیست؟ محمد صلی الله خورشیدی است که ضیاء وجودش به طور مستقیم موجب کوری چشمان می شود، ولذا این نورش را فقط می توان در ماه امامت علی علیه السلام درک نمود. همانطور که خود فرموده، من شهر علم هستم و علی درب آن است، ولذا فقط از طریق وجود علی علیه السلام می توان محمد و حقایق دینش را شناخت و این است که او را حجت دین محمد صلی الله نامیدند و حجت خدای محمد صلی الله. همانطور که به لحاظ علوم جدید می دانیم که خورشید موجب حیات و پیدایش زمین و اهالی آن است، ولی ماه موجب استمرار این حیات است. محمد صلی الله هم بانی کمال دین است و علی علیه السلام موجب استمرار دین خدا بر روی زمین است. محمد صلی الله مثل قلب دین است. علی علیه السلام هم مغز آن است که بی مغز حیات برای انسان هیچ است و مثل یک حیات نیمه جانوری نیمه گیاهی است. همه پیامبران بزرگ صاحب کتاب و شریعت دارای حجت، یعنی امامی در کنار خود بودند که حقانیت دین آنها را به عین می کشیدند و ثابت می کردند و تعین و تجسم کمال آن دین و کتاب و شریعت محسوب می شدند، مثل سام برای نوح، اسماعیل برای ابراهیم، یوشع برای موسی، یحیی برای عیسی و علی برای محمد صلی الله. این حجت امام یا ولی به مثابه هستی بایستی دین خداست، یا دین زنده و کتاب و شریعت زنده، و چه بسا حتی راه نمای خود پیامبر هم بودند، مثل یاری اسماعیل به پدرش ابراهیم در واقعی زب که پدرش را از تردید رهانید. انبیا ناطقان امر خدا بودند و امامان هم فاعلان و کانون تحقق اراده خدا بودند، ولذا در دوران ختم نبوت هم این حجت ها در هر عصری و در میان هر قوم و مذهبی حضور دارند تا حجت خدا برای خلق باشند، که می شود به امر خدا تندر داد. می توان صدیق و پاک و متوکل و راضی به رضای خدا بود و می توان در دین خدا به کمال رسیده و خدایگونه شد. این امامان و حجت همان بودند که پیامبران می خواستند و بدون وجودشان هیچ دینی برپا نمی شد و جاری نمی گشت. همانطور که پیامبران و شریعتها در طول تاریخ تکامل یافتند، امامانشان هم کامل شدند، ولذا علی علیه السلام در دین محمد که دین کامل و خاتم ادیان بود نیز امام کامل، ولذا اولین انسان کامل است و در حقیقت عالی ترین مظهر تجلی خدا بر روی زمین و معرف ذات باری تعالی در عالم خاک و مقصود او از خلقت آدم و عالم است، زیرا خداوند انسان را نیافرید مگر اینکه از طریق او خود را آشکار و معرفی نماید به جمال و کمال، یعنی جانشین خود در جهان سازد. ولذا علی علیه السلام نخستین خلیفه کامل خدا در جهان هستی است و مصداق این کلام خدا که کل جهان هستی متمرکز است در وجود امام آشکار. و این گونه بود که با ظهور علی علیه السلام خلقت جهان و انسان کامل شد، که همان خلقت شش روزه تکوینی بود که در 6000 سال از حبوط آدم تا خاتم به طول انجامید. همانطور که در قرآن کریم هر روز تکوینی معادل 1000 سال بشری است، ولذا خداوند در روز هفتم که سرآغاز اسلام است بر عرش نشست و قیامت 50000 ساله که همان روز قیامت است آغاز شد. این عرش همان علی علیه السلام بود و برپا کننده قیامت هم طبق قول رسول همان علی است، همانطور که خود علی علیه السلام فرمود هشدار که رشته های بقاء دنیا پاره شد. رسول اکرم صلی الله می فرماید که ای علی، تو نور باطن منی، تو در باطن همه انبیاء سابق بوده ای و افتخار بر من که در مقابل منی، و نور باطن انبیاء الهی همان حق است که اینک در علی علیه السلام تجسم یافته است به مصداق این کلام خدا که حق آمد، و به مصداق این سخن رسول که علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو می گراید. حق همان چیزی و امری است که کل زمین و آسمان ها بر آن استوار شده است. به قول قرآن کریم و این است که کل عالم هستی متمرکز در وجود امام است، زیرا امام حق هستی است، حق وجود است، ولذا مبدع و مقصد کائنات است. درست به همین دلیل است که پیامبر اسلام تنها پیامبر و نخستین بشری است که به معراج دیدار با خدا می رود، زیرا حق را با خود دارد و در کنار اوست. یعنی پیامبر اسلام نخستین انسانی است که به غایت قیامت می رسد و در حضور پروردگار قرار می گیرد، زیرا برپا کننده قیامت با اوست که همان علی علیه السلام است. پس راز و علت ختم نبوت و رسالت هم همان ظهور و موجودیت امام است که اولین آن علی علیه السلام است، و زان پس الیین به جای پیامبر بشر را هدایت می کنند، یعنی امامان هر عصری که جملگی پرتوی از وجود علی هستند و هر مؤمن می تواند در آینه وجود آنها با پروردگارش دیدار کند، زیرا در قیامت قرار داریم که این قیامت در غایت روز 50,000 سالش منجر به ظهور جهانی علی علیه السلام می شود، که قیامتی برای عامه بشریت است که این همان ظهور ناجی امام زمان علیه السلام است. 2. تولد علی علیه السلام در خانه خدا. علی ابن ابی طالب نخستین کودکی در تاریخ بشر است که در معبدی متولد می شود، آن هم معبدی که خانه خدا نامیده می شود، یعنی خانه کعبه در مکه. این خانه و یا محل آن نخستین محل اسکان و منزلگاه آدم و حوا پس از هبوط از بهشت بوده است طبق روایات دین، و در طول تاریخ بارها خراب شده و بازسازی گردیده است که یک بازسازی به دست ابراهیم و اسماعیل است پس از واقعه ذبح عظیم اسماعیل به دست پدرش. این خانه یا محل آن منزلگاه هاجر و اسماعیل در دوران تبعید الهی این زن و کودکش نیز بوده است که بعد از آن به نام خانه خدا ساخته شده است و تا به امروز به همین نام قبلگاه مسلمانان است و علی علیه السلام در این خانه به دنیا آمد، گویی که خدا به دنیا آمد و از آن خروج کرد. امام حسین علیه السلام هم با خروج از مراسم حج بود که خونش مباح و شهید شد. اولین فرزند آدم و حوا نیز در این خانه به دنیا آمد که حابیل و نخستین شهید و مقتول تاریخ بشر است و نخستین انسان کامل و خلیفه خدا و مظهر و معرفت ذات باری تعالی هم در این خانه متولد شد. طبق روایات علی در رحم مادر و دوره شیر خارگیش با مادرش سخن می گفته و بارها او را از خطر و خطا رهانیده است. مادر علی علیه السلام که نامش فاطمه بود، بعد از به دنیا آوردن علی علیه السلام مدت طولانی نزیست و خود از دنیا رفت، ولذا علی علیه السلام به پسر عمویش محمد صلی الله سپرده شد و محمد صلی الله در حکم مادرش بوده است. پدر علی علیه السلام یعنی ابی طالب تا چند سال بعد از بعثت پیامبر اسلام زنده ماند. او پرده‌دار و متولی کعبه بود که محل نگهداری بت‌های عرب بود. در واقع پدر علی علیه السلام مثل ابراهیم با بت‌ها سر و کار داشت و حافظ بت‌خانه بود و علی علیه السلام در واقع در بت‌خانه و در میان بت‌ها متولد شده بود، منتها بتی زنده و انسانی، بتی از میان بت‌ها. می‌دانیم که اعراب قبل از اسلام به وجود الله به عنوان خدای همه بت‌ها قائل بودند، ولی بتی به نام الله نداشتند و او را خدای قائی می‌دانستند، گویی که اینک این خدای بت‌ها در بت‌خانه زنده شده و بیرون آمده بود. 3. ایمان علی علیه السلام به محمد صلی الله. محمد صلی الله مردی کامل و 40 ساله بود که حدود 15 سال قبل با زنی ثروتمند و تاجر بزرگی به نام خدیجه که سرکرده همه بازرگانان و اشراف مکه بود با حدود 40 سال و اندی سال ازدواج کرده بود. در واقع به لحاظ سن همچون مادر محمد صلی الله بود. محمد صلی الله از نوجوانی به عنوان یک کارگر پادو در کاروانهای خدیجه کار و تجارت می کرد که خدیجه از وی خواستگاری نموده بود و این نخستین خواستگاری یک زن از مرد در عربستان و بلکه در جهان بود، آن هم زنی اشرافی و جوانی کارگر و چوپان. محمد صلی الله اینک مشغول چوپانی در کوههای اطراف مکه بود و در آن حوالی قاری به نام حرا یافته بود که ساعات بیکاری و تنهایی و تأملات خود را در آن قار سپری می کرد که در 40 سالگی به واسطه الله فرا خوانده و به رسالت برگزیده شد. او قبل از این واقعه نیز در میان اعراب به عنوان مردی پاک و صدیق و نیکوکار و صالح شناخته شد و به محمد امین معروف بود. او آن شب سراسیمه و پریشان و عرق زده به خانه آمد که دمادم دچار تب و لرز و قش می شد و واقعه را با خدیجه و علی علیه السلام در میان نهاد و هر دو به او ایمان آوردند و رسالتش را تصدیق نمودند. به هنگام ایمان آوردنش محمد صلی الله از علی علیه السلام پرسید که آیا نمی خواهی با پدرت مشورت کنی؟ علی علیه السلام گفت نیازی نیست، زیرا خداوند در خلق کردن من با پدرم مشورت نکرد. نخستین انسانی که به محمد صلی الله ایمان آورد خدیجه بود که نخستین زنی بود که در اعراب از مردی خواستگاری کرده بود، همانطور که نخستین انسانی که به مسیح علیه السلام ایمان آورد مریم مجدلیه بود و نخستین انسانی که به موسی علیه السلام ایمان آورد زنش صفورا بود و نخستین انسانی که به ابراهیم علیه السلام ایمان آورد سارا بود، یعنی نخستین مؤمنان تاریخ بشر زنان بودند. و اما علی علیه السلام فقط 10 سال داشت که به عنوان نخستین مرد به محمد صلی الله ایمان آورد و او کم سنترین بشری بود که به پیامبری ایمان آورد و سنگ زیر بنای دین و رسالت محمد صلی الله شد، یعنی امام دین محمد گردید و حجت آن. سالها بعد محمد صلی الله در معراجش پروردگارش را به جمال علی علیه السلام دیدار نمود، جوان مردی به صورت علی علیه السلام. همانطور که طبق روایات پیامبر اکرم صلی الله جبرئیل را هم به صورت سلمان فارسی دیدار می نمود که سومین یا چهارمین فردی بود که به محمد صلی الله ایمان آورده بود. بدین گونه دین و ماورای طبیعه و ملکوت و لاهوت محمد صلی الله تماماً دارای صورت زمینی و انسانی بود، یعنی نزول حق از آسمان به زمین به تمام و کمالش رخ داده و لذا نبوت و دین را هم کامل کرده و قیامت را هم برپا نموده است و این تعین عالم غیب در عالم عین است و ظهور آسمان بر زمین است و لذا دین محمد صلی الله دین جمال است و تنها دینی که پیروانش به جمال پیامبرش سلام و صلوات می فرستند. دین محمد صلی الله در واقع جمال دین و دین جمال است، ولذا یوم الدین است، یعنی روز دین، ولذا دین صراط المستقیم است، یعنی کوتاه ترین راه بین خالق و مخلوق. 4. دفاع علی علیه السلام از دین محمد صلی الله. در طول تاریخ بشر هیچ کس از یک دین و نیز از یک انسان دیگری تا این حد دفاع نکرده که علی علیه السلام از محمد صلی الله و دین او کرده است. این مسئله تا کنون هرگز مد نظر محققین قرار نگرفته است. این نکته بیشک داله بر میزان قدرت عشق و ایمان یک انسان به انسان دیگری است. یعنی علی علیه السلام عاشق ترین و مؤمن ترین بشر در تاریخ است. یعنی علی علیه السلام امیر و سلطان و امام عاشقان و مؤمنان تاریخ است. او برپا کننده قیامت عشق و ایمان و غیرت در تاریخ است و این است که خدای نادیده را نمیتوان پرستید و این ادعا فقط لایق خود اوست و اجر چنین عشقی است. فقط چون این حدی از عشق می تواند خدا را از پرده غیب آشکار سازد. عشق است که حجاب ها را کنار می زند و جمال غیب الغیوب را می نمایاند. این عشق که شکافنده همه حجاب های جهل بشر نیز بوده است و لزام می فرماید که اگر همه پرده ها به کنار روند بر تعجب من افزوده نمی شود. و این عشق بانی کمال علم و عرفان در علی علیه السلام بوده است. علی علیه السلام معلم و مربی کامل عشق است. این علی علیه السلام بود که جمال محمد صلی الله را مستحق صلوات نمود. جمال محمد صلی الله محصول نگاه عاشقانه علی علیه السلام بود، همانطور که معراج محمد صلی الله. پس عجب نیست که شبی که ترور محمد صلی الله برنامه ریزی می شود، علی علیه السلام به جای او در رخت خواب می خوابد. ولی تا کنون کسی سؤال نکرده است که محمد صلی الله که پنهانی از خانه خارج شده بود و دیگر در خانه نبود و نجات یافته بود، پس خوابیدن علی علیه السلام در رخت خواب محمد صلی الله به چه معنایی بود؟ به این دلیل و معنا بود تا به اعراب وحشی که قصد جان محمد صلی الله را کرده بودند نشان دهد که عشق محمد صلی الله در دل علی تا چه حدی است و تا علی علیه السلام است محمد صلی الله از بین رفتنی نیست و بدین گونه دشمنان محمد صلی الله متوجه جان علی علیه السلام شوند و خطر برای جان محمد صلی الله کاهش یابد. معنای دیگر این عمل عشق ورزی علی علیه السلام به محمد صلی الله است و اثبات این ادعا که اگر رسول مرا دوست می‌داری پس نشان بده که چقدر دوست می‌داری. علی علیه السلام جان دین محمد صلی الله بود. بیهوده نبود که محمد صلی الله می‌گفت من و علی علیه السلام نور واحدیم و علی علیه السلام جمال باطن من است. چون این حرفها و ادعاهایی هرگز در تاریخ بشر سابقه نداشت و بعد هم تکرار نشد. عشق مولوی به شمس در این قیاس به هیچ است، چرا که خود مولوی باعث قتل شمس شد، آن هم به دست پسرش. بنابراین هویت حماسی اسطوره‌ای علی علیه السلام در میدان‌های جنگ بر علیه کافران و دشمنان دین محمد صلی الله تماماً معلول عشق علی علیه السلام به محمد است ولا غیر. این نوع حماسه‌های فوق طبیعی فقط حاصل عشقی ماورای طبیعی است، وگرنه یک آدم قد کوتاه گداگشنه که از گرسنگی سنگ به شکم می‌بندد چگونه می‌تواند در به خیبر را بلند کند و صد متر پرتاب کند و حریف آن قول و پهلوان عرب یعنی عمر ابن عبدوبت شود و در میدان نبرد از نعره اش صف‌های دشمنان را در هم شکند و مطهور شود. آدمی که در تمام عمر جز نان خشک و نمک چیزی دیگر نخورده، آن همه نیرو از کجا یافته است؟ مگر از عشق که میگوید بنده ای از بندگان محمد صلی الله هستم. آن خدای دیده علی کیست و در چه جمالی هویدا شده است مگر از جمال محمد صلی الله. در یک کلام، اسلام چیزی جز محصولات عشق بین محمد صلی الله و علی علیه السلام نیست. این است که اسلام دین جمال و کمال و معراج و قیامت است. 5. معراج محمد صلی الله و علی علیه السلام. تاریخ دشمن علی علیه السلام روایات معراج را به گونه ای رقم زده که گویی واقعی یک نفر به واسطه محمد صلی الله بوده است، در حالی که سخنان محمد صلی الله درباره معراج گام به گام علی علیه السلام را هم گزارش می دهد و می گوید هرچه من شنیدم علی علیه السلام شنید، هرچه من دیدم علی علیه السلام هم دید و هر کجا که بودم علی علیه السلام هم بود. پس این معراج دو نفره بوده است. مگر واقعه وصال عشق روحانی یک نفره معنا دارد؟ عاشق بی معشوق مگر می شود؟ محمد صلی الله و علی علیه السلام در طبقه هفتم آسمان و در مقام هاهوتی ذات جمال یکدیگر را دیدار کردند. این بود معراج. محمد صلی الله جمال حق را در علی علیه السلام و علی علیه السلام هم در محمد صلی الله دیدار نمود. سپس محمد صلی الله گفت من فقط برای علی علیه السلام و شناخت او به معراج رفتم و علی علیه السلام هم گفت من بنده ای از بندگان محمدم و خداوند هم گفت ای محمد نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی، یعنی همانطور که محمد مرید اراده خداست خدا هم مرید اراده علی علیه السلام است. و سپس محمد صلی الله چنین گفت بهشت از آن داوطلبان علم علی علیه السلام است، یعنی علی شناسان، و گفت علی علیه السلام پرچمدار قیامت است، علی علیه السلام وارث علم همه انبیای پیشین است، علی علیه السلام مماس بر ذات خداست، علی علیه السلام میزان انسان است، هر که علی را بهترین انسان نداند کافر است، علی علیه السلام خزانه وحی من است، در همه مراحل معراج علی را پیشا پیش خود دیدم. علی علیه السلام به چیزی در نزد خداوند امتحان شد که هیچ انسانی به آن امر امتحان نشد. علی علیه السلام نور هدایت است، علی علیه السلام قرآن ناطق است، علی علیه السلام صدیق اکبر است، علی علیه السلام آن خط بین حق و باطل است، علی علیه السلام تقسیم کننده بهشت و دوزخ است، علی علیه السلام شأن نزول قرآن است. انبیای سابق نیز معراج نمودند، ولی نه به حد مقام معراج محمد صلی الله و علی علیه السلام. و این سخن خود پیامبر اسلام است که موسی در کوه معراج کرد، یونس در ماهی و محمد در یک انسان به نام علی، یعنی در اشرف مخلوقات و اشرف انسانها. خداوند جهان را آفرید تا خودش را معرفی کند و در علی علیه السلام به تمام کمال جمال آشکار شد. 6. ازدواج علی علیه السلام. خانه علی علیه السلام و فاطمه سلام الله. علی علیه السلام در جبهه جنگ است که فاطمه او را از نزد سلمان فارسی خواستگاری می کند و سلمان به جبهه می رود و با علی علیه السلام بر می گردد. این هم دومین خواستگاری یک زن از مرد در اعراب و شاید در تاریخ. همه بزرگان عرب و مسلمان اولیه خواستگار فاطمه بودند و بارها او را از محمد صلی الله خواستگاری کرده و فاطمه پاسخ نداده بود. فاطمه در انتظار خواستگاری علی علیه السلام بود، ولی دید که خبری نیست و خودش پا پیش نهاد. زیرا به قول محمد صلی الله اگر فاطمه نمی بود، برای علی علیه السلام همسری در جهان نبود، و اگر علی علیه السلام نمی بود، برای فاطمه همسری در جهان نبود. خداوند در کتابش می فرماید، از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می دهم. پس هم جنس علی علیه السلام فاطمه بود و لا غیر و بالعکس. انسان بی همسر مثل انسان بی روح است، انسانی که بین وجود و عدم سرگردان است. همسر هر کسی تجلی جسمانی روح اوست که باید با آن انس بگیرد و این انس تن با روح است. فاطمه و علی علیه السلام بیتا ترین زن و مرد روی زمین بودند. برای هر مرد یا زنی می تواند صدها همجنس بر روی زمین باشد، ولی برای علی علیه السلام و فاطمه جز خودشان کسی نبود. نفس هر کس در عشق خود هویت می‌یابد. علی علیه السلام عاشق محمد صلی الله بود و فاطمه هم عاشق محمد صلی الله بود. پس این دو دارای یک هویت بی همتا بودند، زیرا محمد صلی الله انسانی بیتا بود و حبیب الله بود. پس نفس این دو الهی بود و عشق این دو نیز به یکدیگر الهی بود. خدا عاشق محمد صلی الله بود، از عشقی که محمد صلی الله به مردم داشت، حتی به دشمنانش. علی علیه السلام فقط عاشق محمد صلی الله بود و فاطمه هم عاشق علی علیه السلام، چون این واقعی هرگز رخ نداده بود. علی علیه السلام از مال دنیا فقط یک زره و شمشیر داشت. زره را فروخت و خرج عروسی کرد و زان پس بدون زره می جنگید، و لذا محمد صلی الله از طرف خدا به علی علیه السلام یک جوشن کبیر اعطا نمود که وصفش را می دانیم که دارای هزار نام خداست. جهیزیه فاطمه دختر پیامبر که به مانند سلطان عرب بود از حد جهیزیه دختر برده تجاوز نمی کرد. یک دست لحاف و چند تا کاسه و کوزه. روزی فاطمه به علی گفت، من هیچ، بچه ها از فرط ضعف و گرسنگی دچار قش می شوند، کاری بکن و نانی بیاور. علی علیه السلام گفت، آیا پنداشتی که من رازق تو و بچه های تو هستم؟ من رازق خود هم نیستم. علی علیه السلام حتی دست رنج خود را در بین راه به مستمندان می بخشید و همیشه دست خالی به خانه می آمد. فاطمه روزی با بچه هایش به خانه پدر رفت تا جان آنها را نجات دهد. هرچه نشست دید خبری از سفره و نانی نیست. پدر گفت، دخترم تو با سلطان فقر ازدواج کرده ای، فراموش مکن. فاطمه با بچه ها به خانه اش برگشت و محمد هم با آنها به خانه علی علیه السلام آمد و سفره ای حیرت آور دید و همه بر سر آن سفره نشستند و سیر شدند. هیچ کس نمی دانست که آن سفره از کجا آمده است. خداوند گهگاهی برایشان چنین سفره ای فراهم می کرد، ولی همیشه اینطور نبود و نان روزمره علی علیه السلام و فاطمه سنگ بود که به شکم می بستند. علی علیه السلام حتی انگشتری ازدواج خودش را هم به فقرا بخشید و فاطمه هم به تدریج جهیزیه خودش را به این و آن داد، در خانه ای که آتش نیست نیازی به دیگ و کاسه هم نیست. این عجیب ترین خانه ایست که زن و مردی پدید آوردند. در خانه محمد صلی الله هم وضع بهتر از این نبود و خدیجه بالاخره از ضعف و گرسنگی در دوران تبعید جان سپرد. روزی علی علیه السلام بر خانه محمد صلی الله وارد شد و دید که بر سجده است و چنین میگوید، پروردگارا گرسنه‌ام. این گرسنه‌های خدا بر روی زمین قیامت را برپا کردند و خدا را مجبور کردند تا نقاب از صورت بردارد، زیرا خداوند در معراج به محمد صلی الله گفته بود که گرسنه شو تا مرا ببینی. فاطمه در لغت به معنای از شیر گیرنده نیز هست و او به راستی شیر نداشت و لذا بچه هایش فقط با نفس کشیدن سیر می شدند و از کودکی خدا را می دیدند. علی علیه السلام بنیاد ناز را در ذات زنانگی فاطمه نابود کرد، ولذا فاطمه فقط برای خدا ناز می کرد، زیرا با شکم گرسنه نمی توان برای شوهر ناز کرد و عشق نمود. آنهایی که زمانی گرسنگی کشیده اند می دانند که دل درد ناشی از گرسنگی چه دردی است، دردی که تا مغز استخوان را به زجه و ناله وامی دارد و سلول‌های بدن دهان گشوده و از صاحبش طلب غذا می کنند و صاحبش آنها را به خدا حواله می دهد و خدا هم نورش را در حلق آنها می ریزد تا چشم ذرات باز شود و خدا را ببیند. آن چشمی که در انسان جمال خدا را می‌بیند، حتی چشم دل هم نیست، بلکه آن چشمی است که از قلب هر سلولی در بدن گشوده می‌شود. این چشمان همان دهان باز سلول هاست و آدمی با دهان خود خدا را دیدار می‌کند. آنان که خدا را دیدار کرده اند می‌دانند. انسان گرسنه با دهانش می‌بیند. وقتی آدم گرسنه باشد، نفس کشیدن باعث سیاه مستی می شود و شراب زنجبیلی و کافوری و طهورا حاصل انواع نفس کشیدن است. در اینجا هوا تبدیل به شراب می شود و انسان تا این گونه مست نشود نمی تواند خدا را ببیند. انسان کامل مظهر ذات خداست، ذات منهای صفات، یعنی خدایی که در مرز فنا قرار دارد، زیرا فقط صفات هستند که به سر بقای بشرند. انسان کامل با حفظ فقر و صفات زدایی از خیشتن است که مظهر خدا در عالم وجود می شود و بدین گونه انسان به آستانه فنا می رسد و خدا را می یابد و می بیند. اگر فرزندان علی علیه السلام و فاطمه جملگی امام و خلیفه خدا بودند، می باید هم می بودند. این خانه خدا بود. آنگاه که سه نفر برای خدا جمع شوند، چهارمی خداست و آنگاه که پنج نفر جمع شوند، ششمین خداست. قرآن. و این راز پنج تن آل الله است که نفر ششم آن که آخر وارد شد سلمان بود. در آیه مذکور آمده که این مقدار بیش از این نیست، یعنی جمع محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان کاملترین جمع الهی بر روی زمین بودند. غایت و مقصود نهایی این جمع شخص فاطمه بود که خداوند فرمود: ای محمد، خدا اگر نمی خواست تو را خلق کند، اصلا جهان را نمی آفرید و اگر نمی خواست علی را خلق کند، تو را هم نمی آفرید و اگر نمی خواست فاطمه را خلق کند، علی را هم نمی آفرید و هیچ نمی آفرید. فاطمه طبق حدیث معراج جمال فطرت خدا بود و لذا زهرا بود، یعنی درخشنده و لذا نقاب می زد علی رغم شریعت پدرش. جمال او را جز اهالی این جمع الهی نمی دیدند. محمد صلی الله محبت خدا بود و علی علیه السلام جمال کمال محمد بود و فاطمه جمال دل علی علیه السلام بود و سلمان پرده‌دار خانه خدا بود و محرم اسرار اهالی این خانه. محمد صلی الله معلم و مادر و مربی همه خلایق بود و جمال رحمت عامه خدا بر بشر، ولی علی علیه السلام پدر و مادر و رب عاشقان بر محمد بود و حسن و حسین تجلی دوباره محمد صلی الله و علی علیه السلام بودند. روزی یکی از مسلمانان در ماه رمضان به هنگام افطار به خانه حسن علیه السلام رفت تا از برکت افطاری در خانه حسن علیه السلام برخوردار شود. وارد خانه که شد، صدای هلهله و خنده و عیش شنید، گویی حسن علیه السلام با عده‌ای اراذل و اوباش مشغول روزخاری بود. با خود گفت: بیهوده نیست که این همه تهمت درباره علی علیه السلام و پیروانش بر زبان هاست. خوب شد آمدم و با چشمان خود دیدم. برای اطمینان بیشتر به خانه حسین علیه السلام رفت و در آنجا شاهد عده قلیلی از مریدان بودند که با حسین علیه السلام مشغول ذکر و عبادت بودند. حسین علیه السلام او را صدا زد و گفت: بنشین تا به سؤالت پاسخ دهم. به خدا سوگند که کار برادرم حسن علیه السلام بسیار شاق تر از من است، زیرا وظیفه دارد تا دین خدا را به فاسقان برساند. علی علیه السلام نخستین مردی بود که هرگز ناز زنش را نکشید و با اینکه محبوب او بود و فاطمه هم نخستین زنی بود که هرگز ناز نکرد با اینکه عشق علی علیه السلام را به خود می‌دید. در این خانه ناز کردن و ناز کشیدن مخلوق حرام بود. سر و کار همه با خود خدا بود. طبعا بچه ها نیز این گونه به بار آمدند و خود را فقط با خدا مواجه می دیدند، نه با پدر و مادر. آنها نیز از کودکی آموختند که چگونه از دست خدا روزی بخورند. در این خانه هر کس خودش بود، زیرا همه با خدا و برای خدا بودند و لذا هیچ کس توقعی از دیگری نداشت. و این بود که عشق حکومت می کرد، زیرا عشق حاصل بی‌نیازی در رابطه است. 7. نخستین مدرسه عرفان عملی. مدرسه صوفه در کنار خانه پیامبر و علی علیه السلام به امر خدا برپا شد که ای رسول، همواره باید عده‌ای از مؤمنان زندگی خود را وقف معرفت کنند. محمد این مدرسه را بنا نهاد و علی علیه السلام را به ریاست آن برگزید و علی علیه السلام هم سلمان را نماینده و جانشین خود نمود و نخستین محصلین را گزینش کردند. عمار، بلال، کمیل، میسم و مقداد. اینان جملگی بردگان آزاد شده به دست پیامبر بودند و از دنیا جز هیکل خود نداشتند. ولی در این مدرسه سکنا گزیدند و این مدرسه در حکم خانه آنها نیز بود. نخستین درس‌های معرفت نفس توأم با تزکیه و مراقبه نفس آغاز شد و نخستین عارفان مسلمان از این مدرسه بیرون آمدند که سلمان در رأس آنها قرار داشت که علی علیه السلام درباره او فرمود: ای مؤمنان، به من ایمان آورید و پیروی کنید تا چون من شوید، همانطور که سلمان شده است. این مدرسه امامت بود، مدرسه کشف خدا در خیشتن، مدرسه‌ای که قرار بود خلأ نبوت و رسالت را در تاریخ آینده بشری جبران کند و نخستین سربازان آخرالزمان را تربیت نماید که پرچمداران قیامت دورانها باشند. این مدرسه تعلیم و تربیت خود خدایی بود، در طول تاریخ بهترین انسانها را پرورش داد. حلاج ها، عین القضات ها، بایزید ها، مولوی ها و حافظ ها. یکی از مشهورترین فارغ التحصیلان این مدرسه کسی به نام عبدالله سنان یا ابن سنان بود که افسانه ای ترین شخصیت صدر اسلام و از مریدان علی علیه السلام است و برخی بر این باورند که این نام مستعار همان عمار یاسر است که در کوچه و بازار دم از الوهیت علی علیه السلام می زد و بانی مذهب علی اللهی است که آموزش های مدرسه صفر تبدیل به مذهب جدید نموده است. ابن سنان اگر همان عمار باشد یا رقار علی علیه السلام در مدت 25 سال خانه نشینی و تنهایی بود که طبق روایات علی برای فرون نشاندن قوقای مردم سه بار در حضور مردم سر از بدن او جدا کرد تا الوهیت علی علیه السلام را انکار کند، ولی انکار نکرد و هر سه بار سر دوباره به بدنش برگشت. و این است که به فرزند شمشیر یا ابن سنان معروف شده است. ابن سنان را بانی شیعه قالیه یا افراطی نامیدند که امامان را خود خدا می دانستند و نه مظهر و خلیفه خدا در جهان. البته بین این دو ایده در طول تاریخ هرگز حد و مرزی معین نشده است که فرق بین خدا بودن و تجلی خدا چیست؟ ولی این مسلم است که همه عارفان بزرگ جهان اسلام که متعلق به شیعه قالیه هستند و با بیانهای گوناگون ادعای الوهیت داشته اند و اینان تنها مجاری حضور و ظهور اسلام و عرفان و امامت در طول تاریخ بودند و قلب عشق و عرفان علوی از وجود آنها تپیده و جان دین خدا به روی زمین بودند. و امروز نیز تنها وجهی از اسلام و تشیع است که دارای بیان و ایمان جهانی است و می توان در عرصه جهانی کفر آخرالزمان حرفی برای ادعای حقیقت عرضه کند که روح بشریت را پاسخگو باشد. مدرسه صفه، کارخانه ابدی تصوف به معنای عشق به فنا و دیدار خداست و نظام مدرسه قیامت است و تنها مدرسه‌ای که در آخر الزمان علم زمانه را برای جهانیان بیان می کند و تنها نور امید نجات و رستگاری محسوب می شود که علی علیه السلام معلم اول این مدرسه می باشد. 8. واقعه قدیر خم. در سال آخر حیات پیامبر در بین راه مکه و مدینه که راه آخرین حج بود، به ناگاه پیامبر باز ایستاد و کاروان را امر به توقف نمود و همه را جمع کرد و بر بلندی ایستاد و فرمود: امروز امر به ابلاغ حکمی از نزد خدا شدم که اگر آن را به انجام نرسانم دین خدا کامل نشده و رسالت من هم محقق نشده است و گویی هیچ کاری نکردم. و آن واقعه معرفی امام و امامت بود که به سایت یک وجه فرعی از این واقعه محسوب می شود و برخی هم بر این باورند که این واقعه ربطی به انتخاب وصی سیاسی و رهبری امت نداشته است و بلکه بیان حقیقی آسمانی بر روی زمین بوده است و آن معرفی خلیفه خدا بر روی زمین می باشد و ظهور انسان کامل که مهر ختم نبوت محسوب می شود. این روز، روز اعلان ختم ابدی نبوت و آغاز هدایت باطنی و خودخدایی است، یعنی تبدیل رابطه با واسطه با خدا به رابطه ای بی واسطه و خودی که نخستین چون این رابطه ای در وجود علی علیه السلام تعین یافته بود. لذا علی علیه السلام به عنوان بانی مذهب آخرالزمان معرفی شد و در واقع مدرسه صفه در این واقعه تبدیل به دین آخرالزمان گردید و لذا مؤمنان بعد از بیعت با علی علیه السلام دو به دو به عنوان امام و مأموم یا مراد و مرید با هم بیعت کردند و وارث دین و دنیای یکدیگر شدند و این پایه عرفان عملی به عنوان هدایت آخرالزمان بود. این مذهب عشق عرفانی بود و لذا صدها سخن از این واقعه پدید آمد که الفبای عرفان عملی در اسلام است. دو دل چون به هم مربوط شوند، سومی خداست. چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خدا دیدار می شود. کسی که امام زنده این ندارد کافر است، حتی اگر هم احکام شریعت را مو به مو انجام دهد. هر که خود را شناخت خدا را شناخت و هیچ کس بدون وجود یک رب خود را نشناخت. به راستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است و این پایان تاریخ خداپرستی آسمانی و آغاز خداپرستی زمینی و انسانی بود، زیرا حق نازل شده و در میان مردم بود. این سرآغاز مکتب اصالت انسان محوری الهی بود و مذهب خودخدایی و مقصود خدا از رسالت انبیا و خلقت آدم و عالم، بزرگترین روز در تاریخ مذاهب. پیامبر صلی الله در این روز حرف‌هایی زد که هرگز مشابهش را به زبان نرانده بود و می‌دانست که احتمال کشته شدن او و علی علیه السلام بسیار زیاد است، ولی خدا به او گفته بود که اگر این کار را نکند اصلاً کاری نکرده است، یعنی این واقعه ترمینال کل تاریخ دین بود. برخی از حرف‌های تازه پیامبر زان پس اینها بودند: من به معراج نرفتم الا اینکه علی علیه السلام را بشناسم. من از باب رسالت و نبوت خود بر شما هیچ فخری ندارم، با اینکه سرور و خاتم انبیا هستم، ولی از بابت فقر خود بر شما فخر دارم، زیرا فقیرترین انسان جهانم. ما پیامبران به لحاظ شهوت جنسی چون خروسی سفید سیری ناپذیریم. به خدا قسم که شبی نبود که با یکی از زنانم مجامعت نکرده باشم. من حبیب خدا و علی جمال باطن من است. این قدسی ترین و غیر مقدس ترین حرف ها اشد تناقضات را در ذهن مخاطبین پدید می آورد که تا به امروز منشأ تفرقه های بسیار است. پیوند روح و لجن، اتحاد خدا و انسان، یگانگی وحی و شهوت و گرسنگی و الوهیت، اشد دیالکتیک و کمال توحید و عرش بر فرش. 9. آغاز تنهایی علی علیه السلام، ظهور خودخدایی. با معرفی نخستین ظهور خدا در انسان، برنامه ترور پیامبر صلی الله یک بار دیگر پس از 23 سال آغاز شد که علی علیه السلام آنها را یکی بعد از دیگری خونسا کرد و مسکوت ساخت و صدایش را در نیاورد تا ظاهر امت اسلامی باقی بماند، وگرنه از اسلام جز علی علیه السلام و چند نفر از مریدان مخلص او که فارغ التحصیلان صفه بودند کسی باقی نمی ماند، که همان چند نفر هم به قتل می رسیدند. جالب این که کسی قصد ترور علی علیه السلام را نکرد، زیرا به تجربه معلوم شده بود که کاری عبث و ناموفق خواهد بود و کسی نمی تواند خون خدا را بریزد الا به اراده خودش که 30 سال بعد رخ داد. این تروریست ها جملگی از اصحاب کنار پیامبر بودند و عمری در خانه اش صاحب هویت و منصب شده بودند و اینک می خواستند تا جانشین او شوند و بر جهان سلطنت کنند. پیامبر در سالهای آخر عمرش به دلیل نامعلومی دچار بیماری عصبی شده بود که به صورت تب‌های شدیدی عارض می شد و بارها او را به حالت کما می برد. به یک روایت این تب‌ها حاصل مسمومیت ایشان در یک میهمانی در خانه پیرزن یهود بوده است، ولی به نظر من این بهانه ای بیش نمیتواند باشد. این تب آتش کفر اطرافیان و مردمان و خاص نزدیکانش بود که به واسطه رحمت مطلقی پیامبر به مردم به دلش رسوخ کرده بود. این همان عذاب و ناری است که علی علیه السلام در دعای جوشن کبیر برای رهایی از آن دست به دامان خدا شده است. خلصنا من النار یا رب. این آتش عشق محمد صلی الله به وجود دوزخی کافران بود در جهت شفاعت آنان. دل محمد صلی الله در نزد مردم بود و آنان به او رحمی نداشتند و آنان که این تب قلبی را تجربه کرده اند این معنا را درک می کنند. این تب از ویژگی اکثر امامان و عارفان بوده است که حاصل عشق آنان به خلق کافر و شقی است. همین دشمنان دوست نما نمی توانستند صبور بمانند تا مرگش فرا رسد، ولذا دست به کار ترور شده بودند ولی موفق نشدند، زیرا علی علیه السلام در تمام عمرش مراقب جان محمد صلی الله بود. بالاخره هنگام رحلت پیامبر رسید. پیامبر قبل از رحلتش به علی علیه السلام وصیتی کرد بس عجیب که ای علی، تو خودت به همراه فاطمه و بی حضور غیر مرا غسل بده و کفن کن و آنگاه مرا بنشان و هر چه که می خواهی از من بپرس. علی علیه السلام می گوید من همچنین کردم. محمد در حالی که در آغوش من بود و دهانم بر دهان او بود، جانش از حلقومش خارج شد و بر دهان من وارد شد و از جهان رفت و من او را غسل و کفن نمودم و آنگاه او را نشاندم و از او 1000 سؤال پرسیدم که از آن 1000 درب علم بر من گشوده شد. پیامبر در آخرین لحظات هوشیاریش، در لحظاتی که علی علیه السلام از کنارش رفته بود، از اطرافیانش قلم و کاغذی خواسته بود و به عمر که در کنارش بود گفته بود که بدهید چیزی بنویسم تا بعد از من گمراه نشوید. ولی عمر گفته بود او تب دارد و هذیان میگوید زیرا سواد ندارد. به هر حال این سخن از اسرار مرگ پیامبر است. به هر حال قلم و کاغذی به او داده نشد و او به حالت اغما فرو رفت که علی علیه السلام رسید و همه را بیرون کرد و پیامبر در آغوش علی علیه السلام جان سپرد. علی علیه السلام با این واقعه تنها نشد، زیرا پیامبر بر وجود علی علیه السلام وارد شده بود. پس علی علیه السلام اتفاقا با محمد صلی الله به وصال رسیده بود و اینک محمد صلی الله باطن علی علیه السلام شده بود، همانطور که قبلاً به مثابه باطن محمد صلی الله بود. با مرگ پیامبر، توطئه و ادابت منافقان اطراف پیامبر بر علیه علی علیه السلام و مریدانش آشکار شد. پیامبر هنوز دفن نشده بود که مافیای سیاسی در تاریخ اسلام شکل گرفت که به مثابه یک شبکه فراماسونی عمل می کرد. آنها به خیال خود علی علیه السلام را در عملی انجام شده قرار دادند، ولی کمترین واکنشی نشان نداد و گویی که اتفاقی رخ نداده است. آنان پیشاپیش جبهه آرایی کرده بودند تا علی علیه السلام و یارانش را قتل عام کنند و نشانی از دین محمد صلی الله نگذارند. ولی علی علیه السلام این توطئه آنان را خونسا نمود و برای این کار حتی با رأی آنان بیعت نمود تا دستشان را در براندازی اسلام ببندد و بدین گونه یکی از حیرت‌آورترین واقعه در تاریخ سیاست رخ داد و دشمنان قسم خورده اسلام را کیش و مات نمود. آنها هرگز این عمل علی علیه السلام را پیش بینی نکرده بودند و لذا برای رسواتر نشدن علی علیه السلام را به عنوان خلیفه چهارم کاندید کردند که نمایش فریب کارانه ای بیش نبود و بسیار شبیه نمایش ولایت عهدی امام رضا علیه السلام در دستگاه عباسی بود. ولی خدا چنان روزگار را صحنه آرایی کرد که برخلاف تصور آنها نوبت به خلافت علی علیه السلام هم رسید. این بیعت علی علیه السلام با شورای فراماسونی سقیفه، مشارکت در رأی مردم یا دموکراسی به اصطلاح دینی نبود، بلکه خونسا کردن توطئه‌ای بود که قصد داشت ریشه اسلام را برکند. این است راز سکوت 25 ساله علی علیه السلام با شیوخ سقیفه که جملگی به خون پیامبر تشنه بودند و دشمنی جز علی علیه السلام برای نابودی اسلام نمی شناختند. این باند متوسل به هر ترفندی شد تا علی علیه السلام و مریدانش را تحریک به جنگ کند و بنیاد علویان را براندازد، از جمله ماجرای مصادره میراث محمد صلی الله که به فاطمه رسیده بود، یعنی مزرعه فدک، که علی علیه السلام باز هم ساکت ماند. آنها به تحقیر علی علیه السلام و آزار و شکنجه همان چند نفر از مریدانش پرداختند تا آتش جنگ را برافروزند و علی علیه السلام را از خانه اش بیرون کشیدند و فاطمه را سقط جنین ساختند و شهید کردند و علی علیه السلام را به زنجیر کشیده و در کوچه ها مسخره مردمان کردند و بر سرش سنگ و هسته خرما و نجاست افکندند. و علی باز هم سکوت کرد و حتی طی 25 سال یک بار هم شمشیر به کمر نبست. علی علیه السلام و مریدانش از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کردند و با واقعه غدیر خم همه مسلمانان به جناح جاهلیت عرب بازگشته و بر محور شیوخ سقیفه جمع شده بودند و لذا به آسانی می شد بنیاد اسلام را برانداخت. و این است راز سکوت 25 ساله علی علیه السلام و آن همه خفت پذیری. او حتی طبق احکام شرع و حتی قوانین عرب از بابت قتل فاطمه اعلان جرم نکرد و قاتلش را که یکی از خلفای انتصابی بود به محاکمه نکشانید. آیا این همان علی علیه السلام بود که با نعره اش در میدان جنگ پهلوانان بیهوش می شدند؟ آن علی چه شده بود؟ برخلاف تفسیر عامه و مورخین و اسلام شناسان، این صبر و سکوت حیرت آور علی علیه السلام نه برای حفظ وحدت مسلمین بلکه برای نجات اسلام از نابودی حتمی بود. کدام وحدت؟ وحدت بین منافقین؟ و این بود که هر روز و سالی که می گذشت گروه گروه آن مؤمنان مشرک هم رسواتر شدند و علی علیه السلام روز به روز تنهاتر و تنهاتر شد و به راستی فقط علی ماند و حوزش. علی علیه السلام به سرعت مخلصین را تا سرحد امکان از عربستان خارج کرد و برای اشاعه اسلام و سایر سرزمین ها فرستاد و تنها یار مخلص علی علیه السلام طی این سالها فقط عمار بود که در عربستان باقی ماند و در کنار علی علیه السلام بود و ما بقی هم جملگی تار و مار شدند و کسی مثل ابوذر مستمرن در حال شکنجه شدن بود. عمار هم در هر رفت و آمدی به خانه علی علیه السلام بین راه کتک می خورد و شکنجه می شد و استخوانی سالم در بدن نداشت. هیچ کس جرأت رفت و آمد با علی علیه السلام را نداشت. این بود وضع اسلام. فاطمه را در خانه علی علیه السلام و در مقابل چشمان او کشتند و او دست به شمشیر نبرد و این بیان اسطوره الهی علی علیه السلام در صبر برای عشق بود. با مرگ فاطمه علی علیه السلام به راستی تنها شد و این تنها موردی در زندگی علی علیه السلام بود که گریه و ناله علی علیه السلام دیده شد. فاطمه بنا به وصیتش در تنهایی و سکوت و تاریکی شب دفن شد. دختر پیامبر که وصفش از زبان پیامبر زبان زد خاص و عام عرب بود، این گونه مرد و دفن شد و حتی جسدش امنیت نداشت. و این بیانگر وضع اسلام بعد از مرگ پیامبر بود، آن هم هنگامی که هنوز کفن پیامبر خشک نشده بود، زیرا فاطمه در فاصله 1 تا 4 ماه بعد از پیامبر شهید شد. از واقعه قدیر خم تا مرگ فاطمه هنوز 1 سال نمی گذشت که دیدار و رفت و آمد با امام و خلیفه خدا و وصی پیامبر و اهل بیت و یاران او مترادف با مرگ حتمی بود و این بیانگر این حقیقت بود که وضع اسلام به مراتب هولناکتر از سالهای اولیه بعثت شده بود و 1 قاچاق مرگبار محسوب می شد. علی علیه السلام 25 سال شبها کار می کرد و روزها در خانه می خوابید و هیچ کس او را در کوچه و خیابان نمی دید. به ازای هر یک از مریدان علی علیه السلام صدها جاسوس در شهرها رفت و آمد می کرد و آنان را تحت نظر داشت. ماجرای زندگی ابوذر بعد از مرگ پیامبر یک نمونه کامل بر وضعیت مسلمانان مؤمن بود. او را نهایتاً در بیابان ربزه به همراه زن و فرزندانش محکوم به مرگ با گرسنگی نمودند و همه آنها از گرسنگی مردند و هیچ کس صدایش در نیامد. آوازه عظمت و ایمان ابوذر در سراسر عربستان پیچیده بود و او آدم گمنامی نبود و لذا به این آسانی نمی توانستند او را بکشند. این معامله که با ابوذر کردند نیز برای تحریک علی علیه السلام به جنگ بود و علی باز هم سکوت کرد و به هنگام خداحافظی از ابوذر به موقع تبعیدش گفت: ای ابوذر، خشم تو خشم خدا بود و فقر تو فقر خدا و تنهایی تو تنهایی خدا. سلام مرا به محمد صلی الله برسان. ابوذر یکی از نخستین 10 نفری بود که اسلام آورد. او در تمام دوران 20 ساله بعد از رحلت پیامبر شهر به شهر میگشت و از حق علی علیه السلام و دروغ بودن اسلام شیوخ سخن میگفت. بسیاری از مسلمانان مشرک که ظاهراً با علی علیه السلام بودند و او را برای جنگ ترغیب می کردند نیز گروه به گروه به علی علیه السلام پشت کردند و او را متهم به سازش با منافقان نمودند و به سوی منافقان رفتند. انتظار خلافت علی علیه السلام بزرگترین امتحان برای مؤمنان بوده است و از این امتحان جز انگشت شماری سالم به در نیامدند. این امتحان در طول تاریخ حضور دارد، همانطور که مهمترین توقع شیعیان از ظهور مهدی تشکیل حکومت است. علی علیه السلام در این 25 سال تنهایی و صبر و سکوتش فقط و فقط یک بار شمشیر بست و به دارالخلافه عمر رفت، زیرا عمر تصمیم گرفته بود که نماینده اسلام در ایران را یعنی سلمان را خلع کند. علی علیه السلام او را تهدید کرد که اگر چنین کند همه اسرارش را در نزد مردم رسوا می کند و عمر ترسید و از این کار منصرف شد. علی علیه السلام یکی برای جلوگیری از نابودی اسلام و دیگری برای بیدار شدن مردم و توبه احتمالی شیوخ آن همه صبر و سکوت کرد که بالاخره این صبر به بار نشست و مردم در حکومت عثمان که بازیچه معاویه بود بر او شوریدند و به نزد علی علیه السلام به دادخواهی آمدند. علی علیه السلام در این دوران صبر و تنهایی و غایت فقر و محنت توانست ولایت و امامت و الوهیت تکوینی را در خود تبدیل به واقعه تشریعی و ذاتی و صفاتی کند و تبدیل به دست و چشم و گوش خدا شود و اعلان کند که بدنم کرسی خدا و قلبم عرش خداست و خداوند جز در وجود من پرستیده نمی شود، یعنی خدایی جز در وجود من نیست و در برون از خود نیز جز خدا نمی‌دید. این وحدت و یگانگی با محمد صلی الله بود، مراد و مرید. 10. حکومت علی علیه السلام. در دوران خلافت 25 ساله ابوبکر و عمر و عثمان، امویان به واسطه آنها توانسته بودند به نام اسلام بر کل جهان اسلام مسلط شوند و اینک دیگر حتی نیازی هم به نام اسلام و رعایت برخی ظواهر شرع نبود. لذا عثمان را هم به قتل رسانیدند چون دیگر نیازی به او نبود، با اینکه او از بستگان معاویه بود، ولی چون اسم و رسم و هویت صحابه‌گری را با خود داشت نمی توانستند به کلی از ظواهر شرع هم بگذرند و لذا مزاحم تلقی می شد و از میان رفت. علی علیه السلام و فرزندانش که از این توطئه‌ها با خبر شده بودند، به خصوص این که می دانستند که هدف از قتل عثمان هم براندازی کامل اسلام است و هم نسبت دادن این قتل به علی علیه السلام و یاران اوست، لذا علی علیه السلام در حد توان از جان عثمان محافظت کرد و با این حال از درون دارالخلافه به قتل رسید. این هم توطئه دیگری بود که علی علیه السلام را به جنگ بکشانند و بنیاد علویان را براندازند که علی علیه السلام باز هم صبر و سکوت کرد. بالاخره مردمی که از ستم و جور امویان و دستگاه عثمان به تنگ آمده بودند به خانه علی علیه السلام جمع آمدند و از او خواستند تا خلافت را به دست گیرد و مردم را نجات دهد. علی علیه السلام بارها ابا نمود تا اینکه همین مسئله به سوی جنگ می رفت، زیرا علی علیه السلام را متهم به عافیت طلبی و شانه خالی کردن از وظیفه شرعی می کردند. علی علیه السلام خلافت و بیعت مردم را پذیرفت به این شرط که من از نزد خودم اجتهاد می کنم و بایستی بی چون و چرا اطاعت کنید. همه پذیرا شدند و سپس علی گفت این خط و این نشان، شما تا به تحمل عدالت مرا ندارید. و چنین نیز شد و علی علیه السلام تا یک کمتر از 5 سال از آغاز حکومتش 3 جنگ خونین را رهبری کرد که بر علیه او توطئه کردند و به او تحمیل نمودند. جنگ جمل که جنگ ریاست طلبانی بود که در دوران حکومت آن 3 شیخ ناکام مانده و انتظار داشتند که در حکومت علی علیه السلام به مقام برسند که نرسیده بودند و در رأسشان طلحه و زبیر قرار داشتند و عایشه زن محبوب پیامبران را رهبری می کرد و بهانه آن خونخواهی عثمان بود. جنگی آشکارا خائنانه و رذیلانه و جاه طلبانه بود و علی علیه السلام آنان را ناکسین نامید، یعنی خائنان. در این جنگ همه رهبران آن به قتل رسیدند. این جنگ به لحاظی انتقام جویی عایشه از علی علیه السلام بود به واسطه عشقی که محمد صلی الله به علی علیه السلام داشت و دفاعی که علی علیه السلام از محمد صلی الله در قبال فتنگری های عایشه می نمود، زیرا عایشه به تنهایی بیشترین زجر را برای محمد صلی الله فراهم می کرد و زنی نازا و بخیل و جاه طلب بود و در کنار محمد صلی الله به اوج عظمت و محبوبیت رسیده و مبدل به زنی دانشمند و فقیه شده بود و ادعای سلطنت داشت و برای بی آبرو کردن محمد صلی الله و رسالتش دست به هر کار پلیدی زد، از جمله تظاهر به فحشا که ماجرایش مشهور است. محمد صلی الله از دست شرارت‌های او عموماً شب را در طویله به سر می برد و همزیستی با شترش را بر عایشه ترجیح می داد. علی علیه السلام در این جنگ هم خائنان را رسوا کرد و از فتنه‌گری‌های عایشه هم انتقام گرفت و او را ادب کرد و تا دم مرگ خانه نشین و بور ساخت، گویی که عایشه بالاخره توبه کرد. جنگ بعدی علی علیه السلام بر علیه دسیسه های معاویه و امویان بود که علی علیه السلام آنها را قاسطین می نامد که تن به تن و علناً با اسلام می جنگیدند و برای قدرت دست به هر کاری می زدند و دشمنان آشکار خدا و خلق محسوب می شدند. علی علیه السلام در جنگ بر علیه آنها که جنگ صفین بود پیروز شد و تا یک قدمی تسخیر مقر فرماندهی معاویه به پیش رفت و سپس آن را رها نمود، که این واقعه نیز یکی از اعمال حیرت‌آور علی علیه السلام در عرصه سیاست بود. معاویه یک لحظه مانده به نابودی پرچم صلح را برافراشت و ادعای مذاکره و مصالحه نمود و علی علیه السلام پذیرفت که همین امر بسیاری از مؤمنان ناخالص را به تردید انداخت و باز همان تهمت قدیمی را به علی زدند که با امویان سازش کرده است. علی علیه السلام همواره خواهان صلح بود و از هر بهانه‌ای برای صلح استقبال می کرد، حتی به دروغ و نیرنگ. و علاوه بر این علی علیه السلام هرگز کفر آشکار را دشمن دین نمی دانست و در این حال این صلح امتحانی برای مدعیان ایمان بود و لذا بسیاری از اطراف علی رفتند و به معاویه پیوستند و علی علیه السلام را خائن نامیدند. اینان مشرکان خر مقدس بودند که ابو موسی اشعری امامشان محسوب می شد و لذا او را به عنوان واسطه صلح برای مذاکره با عمرو عاص فرستادند و عمرو عاص او را بازی داد و خطبه خلافت را برای معاویه خواند. پیروان ابو موسی اشعری که این فریب را دیدند، به جای توبه کردن و اعتراف به حماقت خود متحد شده و بر علیه علی علیه السلام جنگ بعدی را پدید آوردند که جنگ نهروان بود که علی علیه السلام این جماعت را مارقی نامید که به معنای خر مقدسین بود. عده‌ای جاه طلب که در لباس شرع پنهان شده بودند و از اسلام جز تقلید کورکورانه را نمی دانستند و با امر امامت شدیدترین عداوت را داشتند. علی علیه السلام تمام تلاش خود را برای مذاکره و جلوگیری از جنگ با این جماعت احمق جاه طلب انجام داد. این جماعت در خفا به واسطه امرؤاس تشویق و حمایت می شدند و برخی از آنان با امرؤاس و معاویه رابطه داشتند. ولی این مارقین جنگ را آغاز کردند و علی علیه السلام پیشاپیش گفته بود که از این گروه جز 10 نفر زنده نمی مانند و از ما جز 10 نفر کشته نمی شوند. علی علیه السلام در جنگ صفین یار غار خود یعنی عمار را از دست داد. عمار پیر شهید شده بود و بسیاری از نزدیکترین یاران علی علیه السلام حتی کسی چون ابن عباس هم در جنگ صفین درباره علی علیه السلام تردید کرده بود و علی علیه السلام یک بار دیگر تنها شد. مالک اشتر در راه مصر مسموم و شهید شد و معاویه باقی مانده یاران علی علیه السلام را یکایک خرید. این 3 جنگ جبران 25 سال سکوت بود و علی علیه السلام در این جنگ ها منافقان را ریشه‌کن نمود، یعنی مریدان ریاکار را. حتی برادر علی علیه السلام یعنی عقیل هم به واسطه معاویه خریده شد و به علی علیه السلام پشت نمود. یکی از سرکردگان جنگ نهروبان یعنی ابن ملجم مرادی که دورانی از مریدان علی علیه السلام و نمک پرورده خانه او بود، ادعای خلافت در سر داشت و تصمیم گرفت که علی علیه السلام را به قتل برساند، زیرا احساس می کرد که علی بیش از هر زمانی تنها شده است. ابن ملجم به دام دختر جوانی در کوفه افتاده بود که معروف به عروس کوفه بود و از هر مردی از سران حکومت دل برده بود و تلاش فراوان نموده بود تا نظر علی علیه السلام را به خود جلب کند، ولی موفق نشده بود. او برادرانش را که در جنگ های علی علیه السلام از دست داده بود بهانه قرار داد و به خونخواهی آنان به کار انتقام از علی علیه السلام برآمد. او زن بسیار باهوشی بود که در کوفه به لحاظ فضل و دانش زنی به پای او نمی رسید و قصد داشت زن حاکم شود. او ابن ملجم را وعده به ازدواج داد و او را در قتل علی علیه السلام تشویق نمود و آتش او را دوچندان کرد، زیرا ابن ملجم در این تصمیم خود مردد و لرزان بود، زیرا روزی از مریدان علی علیه السلام و رکابدار او بود و در خانه علی علیه السلام همچون پسر خوانده‌اش بود. علی با شناختی که از مردمان داشت می دانست که این حکومت هرگز قرار نیست به اهداف خود برسد، بلکه او می خواست حجتی جاودانه برای مسلمانان و شیعیان پدید آورد که عدالت دشمنی جز شرک و جهل بشر ندارد. او دشمن اصلی عدالت را امویان نمی دانست، بلکه خود مردم عامه می دانست. علی علیه السلام با حکومت 5 ساله اش به تاریخ نشان داد که دشمنان عدالت و شرافت و عزت بشری ستمگران و صاحبان قدرت نیستند، بلکه ستمبران هستند. او دیگر رسالت وجودیش را به پایان رسانیده بود و خبر کشته شدن و ترور او در مسجد کوفه توسط ابن ملجم در همه جا منتشر شده بود و لو رفته بود و این لو رفتن به گوش خود ابن ملجم نرسیده بود، زیرا فراری بود و در خفا میزیست. ابن ملجم به همراه چند نفر دیگر میخواستند معاویه و علی و امرؤاس را به قتل برسانند و خود به قدرت برسند. ترور معاویه و امرؤاس ناکام شد و لو رفت، ولذا خبر این ترور به کوفه رسید. لذا علی 4 صبح 19 رمضان به قصد اقامه نماز صبح به مسجد کوفه رفت، در حالی که می دانست که چه اتفاقی در شرف وقوع است. به روایتی ابن ملجم در رکعت دوم بر سجده از هراس به خواب رفته و بیهوش شده بود که علی علیه السلام بیدارش می کند و دوباره به سجاده باز می گردد. این واقعه به نوعی خودکشی میماند، بسیار شبیه واقعه کربلا. تفسیر این واقعه از اسرار زندگی علی علیه السلام است، چرا که همه وقایع زندگی او اسرارآمیز است. به هر حال علی علیه السلام ضربت می‌بیند و به روایتی فرق آن حضرت شکافته می‌شود، آن هم با شمشیری زهراگین، و علی علیه السلام دو روز زنده می‌ماند تا ابن ملجم را به عنوان قاتل خود به درگاه خدا شفاعت کند و سپس وصیت می‌کند که طبق احکام شرع به او یک ضربه بزنند و رهایش کنند، که البته او هم با همان یک ضربه به قتل رسید. این واقعه یکی از مسائل زندگی علی علیه السلام است که توسط عارفان بزرگ مورد تفسیر قرار گرفته است. او به عنوان حاکم نمی توانست مانع از حکم شرعی درباره ابن ملجم شود تا قتل نفس رسم نشود و قباحت و گناه آن در بین مردم از بین نرود. هرچند که زنده ماندن ابن ملجم هیچ خیری به حالش نداشت، زیرا قطامه قصد ازدواج با او را نداشت و علاوه بر آن چند روز بعد جنازه تکه و پاره شده اش در بیابانی پیدا شد که گویی در حال فرار از کوفه به دام راه زنان افتاده بود که برای به دست آوردن جواهرات او را مسله کرده بودند. ابن ملجم یک مقدس احمق و جاه طلب بود که دچار مالی خولیای قدرت و شهوت شده بود. زندگی علی علیه السلام یک زندگی ماورای طبیعی و مافوق عقل نبود، بلکه بیان کمال خرد و حکمت بود که به واسطه عشق و اخلاص از قلمرو به خرد عامه بیرون بود. خدایی که اسیر تن بود و لذا به هنگام فرود آمدن شمشیر بر سرش به جای آه و ناله و فریاد گفته بود: به خدا که نجات یافتم. برای عاشق عذابی جز اسارت در تن نیست و لذا علی علیه السلام مرگ را همان گونه می جست که یک کودک پستان مادر را. پذیرایی از خدا در تن خود کاری است که همه کارهای علی علیه السلام را تفسیر می کند. 11. مذهب علی علیه السلام. از علی علیه السلام 11 فرزند به امامت رسید که این امامت حاصل وراثت نبود، بلکه امامت فقر و تنهایی و عشق و عدالت و صبر و شجاعت و سخاوت و علم و حلم و عرفان و هدایت بود. هر یک از فرزندانش اسوه و ظهور و بروز یکی از این صفات و مقامات وجودی علی علیه السلام بودند. در واقع علی علیه السلام عبارت است از جمع این 11 فرزند. علی علیه السلام در این 11 فرزندش انشراح و آشکار شده است و علی خود به تنهایی محل ظهور و بروز همه این 11 مقام در طول زندگیش بود، هرچند که هر یک از این امامان به تنهایی خود بالقوه یک علی علیه السلام بودند، ولی شرایط ظهور جمله این مقامات الهی را نداشتند و علی علیه السلام همه این شرایط را داشت. و جای حیرت و عبرت این که امامان ما جملگی دارای مادری کنیز و برده بودند، الا خود فاطمه که هرچند کنیز و برده نبود، ولی از هر کنیز و برده ای به لحاظ فقر فقیرتر زیست و علی علیه السلام هم پدر گرسنگان تاریخ است. انقطاع امامت در حسن علیه السلام به این دلیل بود که فرزندی نداشت که مادرش برده ای مؤمن غیر قریشی باشد. ماجرای انقطاع امامت اسماعیل پسر امام صادق هم بر همین راز است که متاسفانه افتخار و دلیل جاهلانه اسماعیلیان بر حقانیت امامت اسماعیل بر موسی همانا مادر قریشی است، در حالی که امام موسی علیه السلام یک برده‌زاده است و این است که مذهب اسماعیلیه در طول تاریخ به سمت اشرافیت و سلطنت رفت و امامانش به تدریج شاه شدند. در فرهنگ لغت عرب جاهلی قبل از اسلام، علی علیه السلام به معنای یک آدم کوتوله ناقص و گداگشنه است که از فرط گرسنگی شکمش ورم کرده باشد، مثل گرسنگان آفریقا. و علی علیه السلام به لحاظ جسمانی همینطور بود. علی علیه السلام به راستی گرسنه‌ترین مرد تاریخ بشر از آغاز تا پایان تاریخ است. کسی که گرسنگی را نشناسد، علی علیه السلام را نشناخته است. علی علیه السلام مخلوق اشد عشق و گرسنگی است و همه صفات و مقامات دیگرش محصول گرد همایی و سنتز عشق و فقر علی علیه السلام هستند. عشق علی علیه السلام عشق مصرفی و سلطجو و کامجو نبود، بلکه عشق خیشتندار و ایثاری بود. آن هم از غایت بی‌نیازی او بود. ولذا عشق او را به معشوق ازلی رسانید و فقرش هم او را سلطان جهان هستی نمود. عشق او عشق قهار بود، قهار بر علیه خودش، عشق به فنای خیشتن، در حالی که او و زن و فرزندانش از گرسنگی قش می رفتند و سنگ به شکم می بستند، صدها نفر از برکت کار او با شکم سیر سر به بالین می نهادند. او پدر همه یتیمان و همسر همه بیوه زنان تاریخ است و این شعار نیست، زیرا همه یتیمان و بیوه زنان عاشق علی علیه السلام هستند در همه جای زمین و زمان. همانطور که مثلا اگر دانشجویان علوم طبیعی نیوتن و داروین را نشناسند، اصلا هیچ رابطه ای با علوم برقرار نکردند. هر کسی هم که علی را نشناسد، هیچ رابطه ای با خدا و دین حق برقرار نکرده است. همانطور که عرفا تا علی علیه السلام را نشناسند، هیچ معرفتی نیافتند. این است که دین خالص و عرفان حق و خداشناسی بدون شناخت علی علیه السلام ممکن نیست و امروز این یک حقیقت جهانی است و روز به روز توسعه می‌یابد. عشق فرزانگان جهان به مولوی و حافظ و ابن عربی و عطار و سهروردی عشق به علی علیه السلام است و آنها تا علی علیه السلام را مستقیما نشناسند به حق عرفان نرسیدند. علی علیه السلام کاشف هزار توی وجود انسان است و این است که هر کسی که اهل مکاشفه باطنی شود به معارف علوی میرسد، مثل نیچه. علی علیه السلام بانی مکتب انسان محوری است و این است که هر فردی میتواند با توسل به عشق او در درون خود راهی به سوی خدایی خود بجوید و چون به خدای ذات خود رسید، در آنجا با علی علیه السلام روبرو میشود. علی علیه السلام امام مکتب و مذهب عشق و انسانیت و معرفت است. بشر در تاریخ در سمت شناخت علی علیه السلام است که رستگار می شود و جز این هیچ رستگاری ممکن نیست. آنچرا که انبیای الهی و نهایتاً محمد صلی الله از طریق جبرئیل و در آسمان ها یافته، علی علیه السلام در وجود خودش یافت. علی علیه السلام کاشف کل کائنات و اسرار هستی و نهایتاً حضور خدا در خیشتن است. علی علیه السلام بانی مذهب خود خدایی است. پس علی علیه السلام شناسی همان راه و روش خودشناسی و خداشناسی در خیشتن است. علی علیه السلام نور رجعت به خیشتن خیش است، زیرا علی علیه السلام جمال ذات خیشتن خیش است. علی علیه السلام انسانی است که باید باشد. علی علیه السلام هستی بایستی خدا در انسان است. همانطور که نمیتوان علم نجوم را بدون شناخت گالیله و کوپرنیک آموخت و منجم شد، همانطور که نمیتوان علم پزشکی را بدون شناخت سقراط و پاستور و بو علی و مکاشفات آنها شناخت، خدا را هم نمیتوان بدون شناخت علی علیه السلام شناخت و نیز عشق و عدالت را و نیز عزت و شجاعت را و بی‌نیازی و حقیقت و انسانیت را. و اما شناخت علی علیه السلام شناختی تئوریک و مدرسه‌ای و کتابی نیست. علی علیه السلام را بایستی از همان راه و روشی شناخت که علی علیه السلام علی شد، یعنی از راه عشق عرفانی به یک پیر و مراد معنوی که کمترین مثالش عشق و ارادت مولوی به شمس است. شناخت علی علیه السلام، شناخت تجربی و تمام وجودی در متن و بطن و تمامیت زندگی است و نه از حاشیه و کنار آن. شناخت علی علیه السلام، شناخت انسانیت است. کسی که کل حیات و هستی و ماده و معنای زندگیش را به خدمت صادقانه و عاشقانه یک پیر معنوی می‌گیرد، به این راه وارد شده است و علی علیه السلام را در این راه پیدا کرده و با او همراه می‌شود و او ذات خود توست، خدای توست که با زبان حال تو با تو ارتباط برقرار می‌کند و در مقابل تو ایستاده است که همان پیر و مراد توست. هر پیر و مرادی یکی از علیین زمانه است و همه آن صفات و مقامات یازدهگانه را به درجه ای در خود داراست: فقر با سلطنت، تنهایی خدایگونه، علم، عرفان، عشق، حلم، عدالت، شجاعت، سخاوت، صبر و هدایت تو به سوی ذات خود، که در آنجا با خدای خودت در جمال پیرت دیدار می‌کنی. این است مذهب علی علیه السلام. از طریق تقلید از کردار و منش و روش زندگی علی نمی‌توان او را شناخت، نه خود و نه خدا را، بلکه از او بیگانه و بلکه نسبت به او کافر و عدو می‌شویم، همانطور که خود فرمود: از من تقلید مکنید که کافر می‌شوید. عمرو عاص و ابن ملجم از جمله کسانی بودند که به جنون تقلید از علی علیه السلام افتادند. تقلید محصول کبر و انکار و بخل و ادابت است و این است که در جهان امروز هم شاهدیم که افراد و گروه هایی که دعوی برپایی حکومت عدل علی را نمودند، نهایتاً به انکار او رسیدند و به کشف اشتباهات علی علیه السلام در حکومت نائل آمدند و عاقبت روی به کاخ سفید کردند. از فرقه های فرمالیستی درویشی تا گروه های انقلابی، دو نمونه تقلید از علی علیه السلام است که هر دو به دو روش به طاغوت زمانه و معاویه دوران یعنی آمریکا منتهی شده است، یکی به دونخوان رسیده و دیگری به بوش. مکتب علی علیه السلام مکتب عشق است که عشق به ارزش‌های انسانی و ارزش‌ها در سرحد مطلق، عشق به خدای گونگی ایساری و نه سلطانی، عشق به عدالت، صداقت، شجاعت، محبت، وفا، بی‌نیازی، عشق به فنای از خود در خود.